صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
همراهان عزیز، در 31 برنامه گذشته تلاش کردیم در مورد کلمه تقدس به درکی جامع برسیم و بتونیم این کلمه رو تعریف بکنیم و اهمیت اون رو برای شما مشخص بکنیم. در این آخرین برنامه از این مجموعه قصد داریم مروری داشته باشیم بر 31 برنامه گذشته. در اولین مطالعه ما در کتاب مقدس متوجه این نکته میشیم که خداوند مقدس هست. کتاب مقدس خداوند رو مقدس معرفی میکنه. اما این کلمه برای ما غریبه هست. صفت مقدس گویای چنین خدایی نیست. ما همیشه مجذوب ابهام تقدس خدا هستیم. ایده تقدس آنچنان که در تعلیمات کتاب مقدس متمرکز هست که در مورد خدا گفته شده که نام او قدوس هست. نام او قدوس هست چون که او مقدس هست، ولی انسان همیشه تقدس اون رو حرمت نمیگذاره. نام او در میان آلودگی های این جهان بی حرمت شده، یعنی که جهان طوری با نام خدا برخورد میکنه که گویی احترامی برای او قائل نیست، نه حرمتی به او میگذاره و نه از او میترسه. عزیزان، اگر من از گروهی از مسیحیان میپرسیدم برتری کلیسا در چیست، مطمئنم جوابهای مختلف و متنوعی رو می گرفتم. عده‌ای می گفتند بشارت، عده‌ای قطعا می گفتند خدمات اجتماعی و برخی هم می گفتند تغذیه روحانی، ولی هنوز هم منتظرم کسی در مورد برتری‌های مورد نظر عیسی صحبت بکنه. عزیزان، اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. عزیزان، اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی هست. دعا ادامه پیدا میکنه: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالبا عبارت نام تو مقدس باد رو با نام تو مقدس است اشتباه میکنیم، ولی این چیزی نیست که عیسی گفته باشه. ما باید دعا بکنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. این نوعی پیامد دعاست. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نمیشه نمیاد. اراده خدا آنچنان که در آسمان هست بر زمینی که نام او بی حرمت هست اجرا نمیشه. نام خدا در آسمان مقدس هست و این تقدس از زبان فرشتگان در سکوتی مقدس اعلام میشه. آسمان جایی هست که حرمت خدا اونجا کامل هست. انتظار اومدن ملکوت خدا در جایی که نامش محترم شمرده نمیشه بسیار نابخردان است. چگونه میدونیم که شخصیت خدای پدر بر تمامی جنبه‌های زندگی ما اثر میگذاره؟ اثر او خیلی فراتر از اون چیزی هست که ما اون رو دین مینامیم. اگر خدا خالق تمامی کائنات هست، پس بدین ترتیب او خداوند و مالک تمام کائنات هست و هیچ بخشی از جهان خارج از تملک او نیست. و این یعنی هیچ بخشی از زندگی من خارج از تملک خداوند نیست. ذات مقدس او چیزهایی رو برای گفتن در مورد اقتصاد، سیاست، ورزش و هر چیز دیگری که شامل زندگی ماست داره. عزیزان، از خداوند نمیتونیم فرار بکنیم. هیچ مکانی نیست تا ما خودمون رو از حضور او پنهان بکنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس هست. بنابراین ما باید بدونیم که مقدس بودن چیست. ما نمیتونیم شانه از زیر اون خالی بکنیم. بدون فهم تقدس خدا دیگه نه عبادت واقعی، نه رشد واقعی روحانی و نه اطاعت واقعی وجود خواهد داشت. تقدس خدا هدف ما رو به عنوان مسیحی تعریف میکنه. خدا فرمان میده که مقدس باشید زیرا که من قدوسم. بله عزیزان، این هدف زندگی هر مسیحی هست. باید یک مسیحی مقدس باشه برای اینکه خداوند او قدوس هست. برای رسیدن به این هدف باید بدونیم تقدس چیست و اجازه بدیم تقدس خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه. عزیزان، نبی در عهد عتیق انسانی معمولی بود، اما اون چوری که نبی رو از سایر مردم جدا می کرد نوع خاص دعوت اون توسط خدا بود. دعوت نبی از ناحیه انسان نبود. او تقاضای دعوت نمی کرد، بلکه برگزیده می شد، مستقیماً و آنن توسط خداوند برگزیده می شد. دعوتی مؤثر و قوی و کسی نمی تونست اون دعوت رو رد بکنه. وقتی اشعیای نبی بعد از مرگ ازیاء پادشاه وارد معبد میشه تا پادشاه قوم رو انتخاب بکنه، چشمان اشعیا گشوده میشه و پادشاه واقعی قوم رو میبینه. او خدا رو بر تخت نشسته میبینه، یعنی همون پادشاه ازلی و ابدی رو. انسان مجاز نیست که خداوند رو ببینه. کتاب مقدس اخطار میده که هیچ کس نمیتونه خداوند رو ببینه و زنده بمونه. به یاد بیارید درخواست موسی رو. موقعی که از کوه مقدس بالا می رفت، موسی شاهد معجزات اعجاب انگیزی بود. او صدای خدا رو شنیده بود که از میان بوته فروزان با او صحبت کرده بود و او شاهد تبدیل شدن آب رود نیل به خون بود. او من آسمانی رو خورده بود، شاهد ستون ابر و ستون آتش بود. او کالسکه فرعون رو دیده بود که توسط امواج دریای سرخ بلعیده شده بود، ولی هنوز هم راضی نشده بود. هنوز هم می‌خواست اعجازهای بیشتری رو ببینه. او مشتاق تجربه روحانی نهایی بود و بدین جهت از خداوند استغاثه کرد: اجازه بده من صورت تو رو و جلال تو رو ببینم. اما تقاضای اون رد میشه. خداوند به موسی اجازه میده تا پشت اون رو ببینه، ولی هرگز مجاز نبود که صورت خداوند رو ببینه. وقتی که موسی از کوه پایین آمد، صورت او می درخشید. مردم از دیدن او دچار ترس و وحشت شده بودند و از او فرار می کردند. عزیزان، اگر مردم از دیدن بازتاب جلال خدا از پشت سر دچار هراس می شند، پس چه کسی می تونه بیسته و مستقیماً به صورت مقدس خداوند نگاه بکنه؟ با این وجود، هدف نهایی هر شخص مسیحی این هست که اجازه داشته باشه اون چوری که موسی نمیتونست اون رو ببینه، ما ببینیم. ما میخوایم خداوند رو رو در رو ببینیم. ما میخوایم در خلوص شعاع جلال او و اعتماد خداییش آرام بگیریم. و این بزرگترین آرزوی هر شخص یهودی بود، امیدی در دل نامدارترین ایمانداران اسرائیل. و این امیدی برای مسیحیان هست. یوحنا در رساله اولش اینطور می نویسه: ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. آمین. بله عزیزان، این هست وعده خدا. ما او را آنطور که هست خواهیم دید. الهیدانان این تجربه آینده رو رویای فرخنده نام می گذارند. ما خدا را همونطور که هست خواهیم دید. این یعنی یک روز ما خدا را رو در رو خواهیم دید. ما بازتاب جلال خدا را نه از بوته فروزان و نه در ستون ابر، بلکه رو به رو خواهیم دید، همونطور که در خلوص و تقدسش وجود داره. در این لحظه برای ما دیدن خدا در هستی نابش غیر ممکن هست. قبل از اینکه ما بتونیم اون رو ببینیم، باید پاک بشیم، پالوده بشیم. وقتی که عیسی موعظه خوشابهالها رو به زبان می آورد، رؤیای فرخنده رو به افراد معدودی وعده داد. خوشابهال پاک دلان، زیرا ایشان خداوند را خواهند دید. هیچ یک از ما در روی این زمین خلوص قلبی نداریم و همین ناخالصی هست که ما را از دیدن خداوند محروم می کنه. مشکل از چشمان ما نیست، بلکه از دلهای ماست. تنها زمانی که ما کاملا در آسمان پاک و مقدس بشیم، دارای ظرفیت نگاه کردن مستقیم و رو در رو با خداوند خواهیم بود. عزیزان، تنها یک بار در کتاب مقدس خداوند در 3 درجه متعال توصیف شده و 3 بار متوالی از او به عنوان قدوس یاد شده. کتاب مقدس میگه که خداوند قدوس، قدوس، قدوس هست، نه اینکه او صرفاً قدوس هست یا حتی قدوس قدوس هست، بلکه او قدوس 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 هست. کلام خدا در اشعیا فصل 6 آیه 3 اینگونه می‌فرماید: قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. آمین.
خود سخت وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای معبود من، محبوب من، نام تو قدوس است و نام تو قدوس است و قدوس یا. به صحن قدس وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای معبود من.
آخ جان عزیز، مشکل ما با تعریف کلمه مقدس زمانی بیشتر میشه که میبینیم کلمه مقدس در کتاب مقدس به مفاهیمی بیشتر از یک معنی آمده. به عبارتی کاربرد کتاب مقدس از کلمه مقدس طوری هست که بیشتر مربوط میشه به نیکویی خدا. تعریف کلمه مقدس در عباراتی نظیر پاک و بدون هیچ لکه‌ای، تماماً کامل و معصوم به معنای واقعی تا کنون مرسوم بوده. پاکی اولین کلمه ای هست که وقتی اون رو میشنویم به یاد تقدس میفتیم. کتاب مقدس هم از کلمه پاکی به همین منظور استفاده میکنه، اما ایده پاکی یا کاملیت اخلاقی در بهترین حالت معنی دست دومی از کلمه مقدس در کتاب مقدس هست. وقتی که سرافین سرود میخوندن چیزی فراتر از این به زبون میآوردن که خدا پاک هست. معنی اولیه یک کلمه مقدس جدا شده است. این معنی از یک کلمه قدیمی گرفته شده که عبارتند از بریده یا جدا شده. اما تقدس خدا چیزی بیشتر از جدا بودن است. تقدس خداوند برتر است. کلمه برتر لفظاً به معنی بالاتر هم هست و میشه اون رو عبارت مافوق حدود متداول بیان کرد. بالا رفتن عبارتند از رفتن به فراز چیز دیگری، رفتن به ماورا و مادون یک مرز قطعی. وقتی ما از برتری خدا صحبت می‌کنیم، با این حس سخن می‌گیم که خدا در ماورا و مادون ما قرار گرفته. وقتی که کتاب مقدس میگه خداوند مقدس هست، منظور اولیش این هست که خدا برتر و جدا از هر چیز دیگری هست و اونچنان دور و جدا از ماست که به نظر میرسه تقریبا از نظر ما بیگانه است. مقدس بودن یعنی دیگری بودن، جدا بودن به طریقی خاص. وقتی ما از کلمه مقدس برای تعریف خدا استفاده میکنیم، با مشکل دیگری هم مواجه هستیم. ما غالبا خدا رو با فهرستی از ارزش ها و ویژگی ها تعریف میکنیم که اونها رو صفات خدا نام میگذاریم. ما میگیم که خدا روح هست، میگیم که خدا همه چیزدان هست، خدا محبت هست. و اصلاً بیمیل هم نیستیم که ایده مقدس رو به دنبال این فهرست طولانی به عنوان یکی از صفات خدا اضافه بکنیم. ولی وقتی که کلمه مقدس به خدا اطلاق میشه، صرفاً یک صفت برای خداوند نیست، بلکه برعکس، خدا اصولاً و در شعور مطلق مقدس هست. این کلمه به عنوان یک مترادف برای خدا به کار میره، یعنی کلمه مقدس توجه ما رو به اونچه که خدا هست معطوف میکنه و به یاد ما میاره که محبت خدا محبت مقدسی هست. به ما میگه که عدالت خدا عدالت مقدسی هست، رحمت خداوند رحمت مقدسی هست و روح خدا روح مقدسی هست. و باید گوشزد بکنیم که هیچ چیزی در این جهان در ذات خودش مقدس نیست. تنها خداست که چیزهایی رو مقدس میکنه و تنها خداوند هست که تقدیس میکنه، زیرا او خودش مقدس هست. عزیزان، ما علاقمندیم به این که احساسات مرکبی از تقدس داشته باشیم. حسی هست که در اون همزمان به او جذب میشیم و او ما رو پس میزنه. چیزی ما رو به سوی او سوق میده در حالی که همزمان میخوایم از اون فرار هم بکنیم. اما نزدیکترین حسی که انسان در هنگام تجربه تقدس داره درک یک قدرت برتر و حسی فراگیر از خلقت هست. یعنی وقتی ما از حضور خداوند آگاه میشیم، بیشتر و بیشتر از خود به عنوان یک مخلوق آگاه میشیم. وقتی ما مطلق رو تجربه میکنیم، بلافاصله پی میبریم که مطلق نیستیم. وقتی ما نامحدود رو میبینیم، آگاه میشیم که محدود هستیم. وقتی ما ابدیت رو میبینیم، اون وقته که درک میکنیم و متوجه میشیم که فانی هستیم. تاریخ زندگی مسیح تاریخ توده های کسانی هست که در میان ازدحام مردم میکوشیدند به مسیح نزدیکتر بشن. تاریخ فریاد مبروسی هست که فریاد میزنه عیسی بر من ترحم نما. تاریخ زنی هست که 12 سال دچار خونریزی بود که به محض لمس ردای عیسی شفا مییابه. تاریخ دزدی هست که در جوار عیسی مصلوب بود و در آخرین لحظات زندگیش به او ایمان آورد. و تاریخ مردمی هست که میگند نزدیکتر بیا، به من نگاه کن، من رو لمس کن. اما چرا در مورد پتروس این گونه نبود؟ چرا بعد از اینکه عیسی به دریا فرمان میده و طوفان آروم میشه، درخواست پتروس متفاوت بود؟ او از عیسی میخواد که ترکش بکنه و اون رو تنها بگذاره. چرا؟ احتیاجی به فکر کردن نداره، احتیاجی به بررسی ناگفته ها نیست، چون که چیزی ناگفته نمونده مبنی بر اینکه چرا پتروس از عیسی تقاضا کرد ترکش بکنه. علتش این بود که همونطوری که اقرار کرد او مردی گناهکار بود، مردم گناهکار در حضور قدوس خدا احساس راحتی نمی کنند، دزدان با دزدان معاشرت می کنند و مشورت خدا رو نمی پذیرند و همراهی پلیس رو خوششون نمیاد. گناهکار بیچاره مشارکت با پاکدلان رو دوست نداره. خداوند در بد و آفرینش مدیون نشده بود که فیض زندگی کردن رو به ما ارزانی بداره. خدا زندگی رو به ما بدهکار نیست. عطیه ی حیات برآمده از فیض او و تحت تسلط قدرت خدایی او هست. وظیفه‌ای که در آغاز خلقت به انسان داده شد این بود که گواهی بر تقدس خدا باشه که در بردارنده شباهت خداست. ما آفریده شدیم تا آینه‌ای برای بازتاب تقدس خدا باشیم. ما آفریده شدیم تا سفیران خدا باشیم. اما ما گناه کردیم. ما گناهکاریم. گناه ما اقدامی هست در جهت بی‌حرمت کردن قدرت جهانی خدا. گناه ما شورشی هست که به اون وسیله با کسی به دشمنی برمیخیزیم که همه چیز خودمون رو مدیون او هستیم. و چنین کاری اهانتی هست به تقدس خدا. اون وقت که ما شاهدان دروغین خدا میشیم، وقتی ما به عنوان کسی که شبیه خداست گناه میکنیم، به زبان بی زبانی به تمامی خلقت و طبیعت تحت تسلط خود و پرندگان آسمان و جانوران زمین میگیم که این خداست. این هست رفتار و کردار خالق شما. به این آینه نگاه کنید، به من نگاه کنید، به ما نگاه کنید و آنگاه خالق و قادر مطلق رو در ما میبینید. ما به جهان میگیم خدا تمهکار هست، خدا ظالم هست، خدا تندخو هست، خدا قاتل هست، خدا دزد و زناکار هست، خدا همه این کارهایی که ما داریم انجام میدیم هست. وقتی مردم در گناه به هم میپیوندند، مرتکب بزرگترین توطئه و دسیسه نسبت به خداوند میشن. پس عزیزان، تکلیف من انسان گناهکار چی هست؟ کلام مقدس این موضوع رو روشن میکنه. اگر گناه بکنیم، هر آینه خواهیم مرد. حکم خداوند این هست، اگر گناه بکنید، هر آینه میمیرید، در دم و آنی میمیرید. این حکمی بود که در عهد عتیق بر انسانها جاری میشد. اما خبر خوش این هست که ما در مسیح نجات رو داریم. ما در مسیح با خداوند صلح کردیم. مسیح تنها فرد عادلی بود بر روی زمین که با گرفتن گناهان ما بر دوشش، با حمل بار تمامی گناهان انسان بر دوشهای خودش، تبدیل به شریرترین و ملعونترین موجود روی زمین شد و به همین دلیل غضب خداوند بر او فرود اومد و بر صلیب جان خودش رو به جهت کفاره گناهان ما تقدیم کرد. و به این وسیله ما امروز در نزد خداوند عادل شمرده میشیم و میتونیم به حضور او بریم. اینک ما خوشامدگویی خدا رو به حضور خودش احساس میکنیم. اینک ما میتونیم درخواستهای خودمون رو به حضور خداوند عرضه بکنیم. حالا خدا اونقدر از ما دور نیست که فریادهای ما رو نشنوه. ما پوشیده در ردای عدالت مسیح به نزد خداوند میریم. کتاب مقدس ما رو دعوت میکنه که با اطمینان کامل به پیش تخت فیض خدا بریم. ما به عنوان عادل شدگان با دلیری نزد خداوند میریم. ولی وقتی به حضور خدا میریم باید دو مورد رو در نظر داشته باشیم. مورد اول این که خدا کیست و مورد دوم این که ما کی هستیم. جنگ مقدس برای مسیحیان تمام شده و صلح برقرار هست و ورود به حضور خدا تضمین شده. با این وجود ما باید در حضور خداوند لرزان باشیم. او هنوز هم مقدس هست. لرزش ما ناشی از هیبت و ستایش هست، نه لرزشی که از جنبیدن برگ‌ها به ترسوها و کافران دست میده. ما امروز اجازه ورود به حضور خداوند رو در مسیح داریم. ما با خداوند وارد صلح مقدسی شدیم. وظیفه ما این هست که مقدس باشیم، زیرا که خداوند ما قدوس هست. وظیفه ما این هست که به شباهت عیسی مسیح در بیایم و هر روزه در این مسیر قدم برداریم. وظیفه ما این هست که بازتاب جلال و قدوسیت خداوند در این دنیا باشیم. امروز ما قوم برگزیده خداوند هستیم. قوم مقدس خداوند هستیم. پس نباید همشکل این دنیا بشیم. ما باید مثل نمک عمل بکنیم. ما باید در این تاریکی دنیا همانند نور عمل بکنیم. رسالت ما این هست که همانند آفریدگار قدوس این جهان مقدس باشیم. پس بیایید اجازه بدیم تا قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.